دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدین. عرض کنم که مستقیم میرم سر ادامه مباحث از دو جلسه قبل. اولا به یه نکته توجه داشته باشید، اگر در قبال این داستان دو جلسه قبل رو درست توجه نکرده باشین یا نشنیده باشین، این جلسه درکش بسیار مشکل تر خواهد شد و صحبت هایی که مستقیما به دو جلسه قبل ربط پیدا میکنه، به غیر از این که صحبت های ما یک سخنرانی مجزا نیست، در واقع جلسات به هم پیوسته ایه که در طی 8 سال گذشته مطالب متفاوتی رو از عرفان توضیح داده. این نکته اول. نکته دوم رو هم من خدمتتون عرض کنم، اگر ما اینجا صحبت از هایدگر میکنیم، هگل میکنیم، کانت میکنیم و یا حتی فروید میکنیم، ببینید ما فرویدیست نیستیم، ما پیرو فلسفه نیستیم، ما پیرو عرفان هستیم و از عرفان صحبت میکنیم، اما دلیل بر این نیست که از فلسفه بی اطلاعیم و یدی دستی در فلسفه نداریم. ببینید اگر اسم از فروید برده میشه یا اسم از هر کس دیگه غیر از مسائل عرفانی برده میشه، از اون نظر هست که مشکلاتی رو که بشر باهاش رو در روه و عرفای ما در 800 سال پیش گفتن و یا چه عرفای هندی که در 3000 سال پیش گفتن، اینها با امروز فرقی نکرده، مسائل روبنایی تغییر کرده. ما منظورمون اینه که دیگه در این که در قرن 20 فیلسوفی ما بالاتر از هگل نداریم یا برگردیم قبل از هگل، ببخشید از هایدگر نداریم، در قرن 19 از هگل نداریم، از نیچه نداریم، متفکری مثل فروید که تا امروز کسی رو دست تئوری‌هاش درسته یا غلطه، ما اصلا به اون کار نداریم، اون یه بحث جداییه، کسی نیاورده، ولی تمام اونها به این نقاط ضعف زندگی اجتماعی بشر اشاره کردن. ما بحثمون اینه که هر اون کسی که اهل اندیشه است از مرز عوام قدمی اونورتر میذاره، متوجه مشکلات فوق‌العاده جدی میشه که در جامعه بشری غیر قابل حله. و خیلی سریع صحبت میکنن که ما عوام فریب نیستیم، ما برای فریب کاری نیومدیم، امید الکی و دلخوشی الکی هم به کسی نمیدیم. این کسانی هم که ما نام میبریم به اون جهته که در تأثیر گذاریشون در اون چی که ما امروز می اندیشیم، اون چی که ما امروز می خوریم، می خوابیم، تمدن داریم، برگرفته از این هاست. اینها یه ده آدم هایی که یه تحصیلاتی دارن در یک سطح چیز نیستن، اینها کسانی بودن که بالاترین تأثیرات در قرن 20 داشتن. اگر من صحبت کردم جلسه گذشته از فروید و به خصوص برگردید به کتابی که The Future of an Illusion، آینده یک توهم یا ملالت‌های تمدن، زندگی متمدنانه امروز، ناخرسندی‌های اون، تمام اینها داره صحبت‌هایی رو بازگو می‌کنه با زبان امروزی پسند که ابن عربی گفته، عطار گفته، مولانا گفته، حتی می‌بینیم قبل از اونها بودا گفته، فقط فرم لغت عوض شده. به این نکته توجه داشته باشین. اینها به هیچ عنوان به عنوان این که ما اسمی از اینی بهیم داریم این نظریه رو تایید میکنیم نیست. میگیم این صحبت رو کسانی که عارف نیستن، کسانی که در عرفان قدم نذاشتن، کسانی که اصلا با دین و مسائل معنوی کاملا مشکل دارن، بهتر میدونید فروید بزرگترین منتقد دینه، در کنار مارکس، جلسه قبلم عرض کردم خدمتتون، وحشتناکترین حملات رو به دین کرده، مثلا عامل بدبختی انسان رو دین میدونه، ولی اونم به همین نقطه ها رسیده که مشکلات امروز بشری، مشکلات دیروز بشری بهبود پیدا نکرده و نمیکنه، روز به روز بدتر میشه و دلایل خاص خودش رو داره. ما منظورمون اینه، به این نکته ها توجه داشته باشید. و نکته سومی که باز من این مسائل رو مطرح میکنم این هستش که در فلسفه امروز زندگی در قرن بیستم، ببینید یک سری متفکرینی اومدن. متفکر که میگم اینا فروید نیستن، اینا هایدگر نیستن، به هر حال امروز در امریکا به اینها میگن متفکر، من کاری ندارم، ولی اینها به هیچ عنوان در اون لول نیستن، اصلا به گرد پای اونها نمیرسن در مرز اندیشه. یک صحبت هایی رو میکنن. ببینید در دوران جنگ سرد خوشبختی و هپینس با سیستم کپیتالیست بود که اصطلاحاً بهش میگن دموکراسی. میگفتن آقا این چیزی که ما اسمشو گذاشتیم دموکراسی، هپینس و خوشبختی مطلق رو میاره. شرق سقوط کرد، شوروی از بین رفت، کپیتالیسم مطلقاً پیروز شد. امروز دیگه منکر اون حرفایی که زده، یعنی علناً اینها در کتاب‌ها دارن انتقال میدن که خوشبختی و هپینس وجود نداره، اگر هم وجود داره انسان به اون نیازی نداره، اون چیزی رو که انسان احتیاج داره ویلبینگه، آرامش خاطره. توی انسانی باید کار داشته باشی، باید ورزش کنی، باید یه شلتر خونه داشته باشی، هر اون چیزی رو هم که میخوای برات ردیف کردیم، اینا رو بخور، اینا رو نخور. گفتن اینا برای سلامتیت خوبه، اینا برای سلامتیت بده، این کارا رو بکن، اون کارا رو نکن. یعنی در یک کلام هر کاری بکن اما فکر نکن. این کلام مال فرویده. کی گفته؟ 100 سال پیش. اداری شدن روابط سرمایه داری، جلسه قبل صحبت میکردیم. اون چیزی که تو احتیاج داری ویلبینگ، یعنی همین، اصلا فکر کردن میخوای چی کار، اصلا تو یه رباتی، هر چی که خوبه ما برات گفتیم، بیا روی اینترنت بخون ببین اینا رو اگه بخوری گفتن 20 سال اضافه تر زندگی کنی، اینا رو اگه نخوری اینجور میشه، اگر این کار رو بکنی اونجور میشه، کارتو نگه دار، سیستمی که ما بهت میگیم داشته باش، هپی. خیلی خوب، حالا سقوط میکنی، سقوط درونی داری، مشکلات متفاوت برخورد میکنی، اون هم مهم نیست. اینجا انواع و اقسام داستان ها هست، روان پزشکی، روان کاوی، نمیخوای ما برات آدم های متفاوت معرفی میکنیم، بیا جلسه پول داشته باشی که راحت تره، جلسه $3,000 میدیم، این آقا با فلان رئیس جمهور صحبت کرده، حالشو خوب کرده، بیا درو درست شو. یعنی فکر نکن، یعنی تبدیل شو به یک ربات. یک فیلمی بود خیلی وقت پیش میدیدم، اگه اشتباه نکنم اسمش همین بود، فارنهایت 451. یه دادم نشستم پای تلویزیون فقط دارم قرص میخورم، دقیقا شرایط زندگی. اونجایی ما مسئله پیدا میکنیم که اسم این جریانات عرفان گذاشته میشه، به خاطر همین اینها رو مجبوریم مطرح کنیم. و متاسفانه بی اطلاعی جوامع ما و ترجمه کردن اینها به زبان فارسی بلیه‌ای رو به وجود آورده، بلایی رو در جامعه ما به وجود آورده که عرفان ما، مولانای ما، ابن عربی، عطار مساوی شدن با این زندگی ویلبینگ. ما بحثمون اینجاست، به هر کی که میگی میگه آقا عرفان یعنی آرامش خاطر بگیر، خوب باش، ببین برای جامعه چقدر استفاده داری و امثال اینها. ما اینها رو که بیان میکنیم، بیان ما اینه که اینها یک فریب عرفان، نه برای پول در آوردن، نه برای آرامش خاطر، نه به هیچ عنوان ربطی به اون چیزی داره که امروز به عنوان اسپریچوالیتی در آمریکا و عرفان امریکایی مطرح شده. این هیچ ربطی به مولانا نداره. و اون چیزی رو هم که در امریکا و جاهای دیگه از مولانا میگن تخریب مولاناست، واقعیت مولانا نیست. حرف اول آخر ما اینه، یعنی اگر مقایسه میکنیم بحث اینه که آقا شما یک جریان متفاوتی رو از یک نوع هستی‌نگری و انتولوژی کاملا متفاوت آوردین، انقدر تحقیرش کردین که انسان یه آرامش خاطری داشته باشه بتونه سیستم کپیتالیسم رسشو بکشه. هر کاری میکنه خودش میدونه و هر کاری که مردم میکنن باش. اما دیگه نام عرفان رو تخریب نکنید. هر کسی که میاد در امریکا 4 تا امریکایی زیر پاش دست میزنن، با کله نرین رو پاش بیفتین، التماس کنین، مرید بشید، بعدم بگید من آزادم. سیستم بر این اساس قرار میگیره که آقا جان تو تا اونجایی که میشه باید رستتو کشید، باید برای این جامعه استفاده داشته باشی. خیلی خوب، نه من جای شما زندگی میکنم، نه شما جای من زندگی میکنید. هر کسی هر جوری که میخواد زندگی کنه، اما نام اینها رو عرفان نذارید. اینها یک پدیده های جدیدیه که در پایان دوران جنگ سرد در امریکا شروع شد، دلایل خودش رو داشت و متاسفانه و صد متاسفانه عرفان ما، بزرگانی چون ابن عربی، بزرگانی چون حضرت مولانا دارن به این وسیله تخریب میشن. و چون اسمها و لغتهای لاتین به کار میره و چون امریکایی و غرب از اینها صحبت میکنه، ما در کمال نادانی احساس میکنیم که این حتما چیز خوبیه. ما بحثمون فقط روشن شدن اینه، اشتباه نکنیم. فروید در جلسه قبل که صحبتشو میکردیم میگفت آقا تمدن سعادت رو نمیتونه به همراه داشته باشه، تمدن با سعادت در تضاده. این حرف یک عارف عزلت نشسته که نیستش، که این حرف فرویده. فروید به درست کلامی رو که داره در 100 سال پیش میگه، میگه عزیز من رفتن به کره ماه، ساختن نمیدونم هواپیماهای فلان، ساختن بمب‌های فلان، نابود کردن زمین، ساختن نمیدونم حالا چیزایی که بهش میگن دارو یا هر چیز دیگه، اینها جذب اینها نشید. انسان هرگز نتونسته به یک سوال جواب بده که سعادت در کجاست، خوشبختی چیه. میگه به قدرت علمیتون ننازید، اونها دردی از درد بشر کم نکرده، یک جاهایی کرده، 10 جاهای دیگه اضافه کرده، ولی به سعادت دسترسی پیدا نمیکنه. منظور ما از بیان این فیلسوف های غربی، متفکرین غربی، فقط و فقط اینه که این حرفا مال خود این عام هست. هر کسی که در اندیشه قدم گذاشته متوجه این موضوعات شده. پس اون چیزی رو که به عنوان ویلبینگ اینها ازش نام میبرن ربطی به عرفان ما نداره. آرامش خاطر اون چیزی که باید این چارچوبا رو داشته باشی، فردا یک کدوم از این چارچوبا ازت گرفته شه، فلان شرکت بخواد به جای خداد میلیارد دلار سود بکنتش 10 برابر تو رو اخراج کنه، تمام این ویلبینگت سقوط کرده. این رو از چشم عرفان نبین. عرفان زیمزونزون کردن نیست. این مقدمه رو داشته باشین، بریم سراغ اصل صحبت ها. جلسه قبل به اینجا رسیدیم که حضرت از حضرت مولانا نرسیدیم صحبتی بکنیم، رفتیم سراغ جناب ابن عربی. از ابن عربی در قبال تخیل خلاق صحبت کردیم. عرض کردم خدمتتون که از ارتباط فکر با هستی مولودی متولد میشه به نام تخیل خلاق. جلسه قبل عرض کردم استنادات من به سخنان ابن عربی بر اساس فتوحات مکی است، هر اون چه که هفته پیش گفتم و الان خدمتتون میگم. اون چیزی که بین فکر تخیل خلاق به وجود میاد، تخیل خلاق ایمیج داره، در این ایمیج شما میتونید بسیار چیزها رو ببینید، من جمله خدا خودش رو در این میبینه. و همینطور توضیح دادم که بسیاری از اکتشافات بشر، چیزی در جهان نیست که من مصنوع دست بشر باشه، انسان به وجود آورده باشه و از عالم خیال نباشه، معال همچون چیزی. همیشه گذر فکر انسان در ارتباط با هستی از عالم تخیل این مولود رو به وجود میاره. و وقت حالا شما شکلای متفاوت صنعتی امروز رو ازش میبینید. اون زمانی هم که گاری درست میکرد و نیزه درست میکرد باز همین بود. بستگی داره که قدرت تخیل چقدر شکوفا بشه و پا بگیره، و بستگی داره که تخیل چقدر ضعیف باشه. به همون اندازه میتونه جلوه های متفاوتی در ساخته های مصنوع بشر داشته باشه. این سخنانی بود که جلسه قبل داشتیم. به یک نکته اشاره کردم، بحث وحدت وجود بود. گفتم ببینید وحدت وجود رو باید به خود اصل کتاب ها برگردیم. اینی که ابن عربی وحدت وجود رو چی میگه، اتحاد بین اندیشه و هستی، همون وحدت وجوده. اگر منظور اینه که ما وحدت وجود رو اینجور ببینیم، بله. اما یک نکته ای رو ابن عربی بهش خیلی اصرار میکنه، کلمه ای رو به کار میبره. این کلمه بهش میگن حق، کلمه حق. حق رو ابن عربی از اون جهت که تمام جهان در یک جهان غیر متمایز بوده، وجود مطلق الوهیت بوده، هیچ چیزی این رو از الوهیت جدا نمی کرده، فقط خدای محض بوده، به این ریالیتی، به این واقعیت میگه حق. عرض کردم جلسه قبل از دیدگاه ابن عربی واقعیت در عالم خیال اتفاق میفته و توضیحات مفصلی دادم. خواهش میکنم به اونو توجه کنید، ذهنتون نره توی خیال بافی ها و خیال سازی هایی که ما داریم. در زمانی که متمایز نبوده، حق بوده، چیزی به نام عشق اومده و یک تمایزی، یک جدایی به وجود آورده. جدایی بدین معنی که خالق و مخلوق ساخته. ما در یک دیدگاهی هستیم به زندگی که خلق، کرییشن، آفرینش و خالق رو در کنار هم میبینیم، بهش فکر میکنیم، هم به خلق، هم به مخلوق و هم به خالق. در این زمینه باز ابن عربی میگه که در تخیل خلاق، ببینید توضیحاتی که عرض کردم، هواپیما، ماشین، چجور میشه که تخیل ایمیجدار به وجود میاد و این تخیل ایمیجدار چه نقشی رو در زندگی مادی و حسی دنیای ما داره. در تخیل خلاق میگه که این درکی که، درک ایمیجداری که ما میتونیم نسبت به هستی داشته باشیم بی نهایتی. در عالم تخیل قرار شد که ما عقلانیت رو راه ندیم، چون اصلا عقلانیت راهی به اونجا نداره. اون چیزی که اونجا حرکت میکنه هرمنوتیکه، تأویل، نه عقلانیت. اصلا عقلانیت و استدلال اینجا راه نداره، شما به هیچ عنوان نمیتونید استدلال براش بیارید، قدم اول بسته میشه میره. صحبت همینا بود دیگه. میگه که شما اگر میخواید این تخیل ایمیجدار رو فوق‌العاده بحرهای متفاوت ازش ببرید، به دو تا کیورد توجه کنید. دو تا مسئله مهم وجود داره که اینها برای شما رمزگشایی میکنند. یکیش عشق، یکیش تخیله. به این دوتا شما فوق‌العاده توجه داشته باشید. وقتی که عشق و تخیل رو در این عالم به سمتش میرید، اون تخیل ایمیج دار ارتباط برقرار میکنه با خود هستی. حالا عرض میکنم خدمتون، ببینید ما میگیم که اینجا عقلانیت رو با خالق نمیتونی به کار ببری، عقلانیت راه نداره، کار ندارم به استدلالای فلسفی. فلسفه میگه میشه، ما در عرفانیم، اونایی که فیلسوف الهیان، ما کاری به اون مسائل نداریم، ما در ارتباط عرفانی هستیم، تجربه شخصی هستیم، در عالم خیال حرکت میکنیم و میخوایم زبان عشق و تخیل و عرفان رو بفهمیم. میگه ببین در این تخیل خلاق، این تخیلی که به ایمیج میرسه، تو برای شناخت خالق، گفتیم مخلوق و خالق به نظر میان که جدان، حتی در عالم خیال. میگه برای شناخت اون تو عقل کلن بذار کنه، میگه چی کار بکنم؟ میگه چیزی که اینجا وجود داره بحث دمه، بحث دم، همدمی، همنفسی، تخیل خلاق تو، ایمیج دار تو با ذات هستیه. تو با اون ارتباطی رو برقرار میکنی که این فرم ارتباط، ارتباط دوتا هم نفسه. دم رو ابن عربی به کار میبره، بسیار نکته مهمیه. دم چیزیه که از گلوی ما هر اون چه که میخواد تو اندیشمون بگذره میاد بیرون. دم جای بوسگاه ماست و مهمترین موضوع، دم جای تنفس ماست. یک آن این دم بسته بشه، حیات دیگه بی‌معنیه. تمام این تعقل‌ها، تخیل‌ها، تمام این حرکت‌ها همه بی اساس میشه. میگه برای اینکه تو بتونی اون تخیل ایمیجدار رو داشته باشی، وقتی که داری اون رو، تو ارتباطی با منبع هستی، با خود هستی برقرار میکنی که این ارتباط دمه، هم نفسشی. وقتی که هم نفس این میشی، چیزی رو در تو ایجاد میکنه، همون حالتی که دم داره. شما بدون نفس کشیدن هیچ معنی ندارین، انسان بدون نفس کشیدن هیچ معنی رو نداره، فوری از بین میره. میگه ارتباطی رو برقرار میکنی که بهش میگه المشتاق، شوق رو به کار میبره، همون عالم طلبیه که من بارها تو این چند سال راجع بهش صحبت کردم. میگه وقتی که تو در این عالم طلب داری زندگی میکنی، وقتی که این اشتیاق در تو زنده میشه، ارتباط تو با هستی، درک تو، شعور انسانی که نسبت به هستی داری با اون چی که استدلالی متفاوته. این کل حرف ابن عربی در قبال وحدت وجود در زمینه ارتباط مخلوق با خالق هست. ارتباط یک ارتباط اسپریچواله، یعنی شما حضور وجودی رو، حسنی رو، عشقی رو در خودتون حس میکنید و خودتون میبینید. میگه خب حالا این داستان چجوریه؟ میگه این داستان یک داستان، یک کیفیت، یک درکیه که کاملا فردیه. این ربطی به اجتماع نداره، این ربطی به حل شدن انسان در جامعه نداره. درست عنایت کنیم، در اینجا عرفای ما قلب انسان رو هدف گرفتن، در قلبت داره نفوذ میکنه، این کاری به رتبه اجتماعی تو، شخصیت اجتماعی تو، شخصیت علمی تو به هیچ کدوم از اینها نداره. میگه من درست قلب تو رو تارگت کردم، دارم از چیزی صحبت میکنم که در قلب تو میگذره. تو باید این استعداد، این توانایی عاشق شدن و دوست داشتن رو داشته باشی. انسان از دیدگاه ابن عربی در سه بعد مطرح میشه. ما انسانی داریم که مطلقاً الهیه، انسانی داریم که جزء هستی افلاکی یونیورسه، یعنی تمام متعلق به این هستیه و حیاتی داره که انسانیه. در حیات انسانی با حیات کیهانیش، با حیات افلاکیش متفاوته و همینجور در حیات الهیش تفاوت میکنه. حالا امیدوارم که تونسته باشم این مطلب رو باز کنم که اون چی که مهمه بین تو، تخیل خلاق تو و هستی اتفاق میافته و کاملا فردیه، تجربه تو مال توه. اشتباه نکن که بخوای اینو منتقل کنی، نمیتونی منتقل کنی، چون فقط یک فردیت معنویه. به قول اینا به اصطلاح یک های لیول آف اندیویجوالیتیه، یک فردیت معنویه که این به تو و به قلب تو برمیگرده. این اون چیزیه که عموماً عرفان تارگت میکنه. تو، توان تو، استعداد تو در ایجاد ارتباط با این معنا. میگی خب این عشقی که تو داری میگی توی استدلال میگنجه؟ میگیم نه، اما یک توضیحاتی میدیم. یعنی عرفای ما توضیح میدن، میگن این خدایی که ما ازش حرف میزنیم، این خدایی که من ابن عربی، این خدایی که من مولانا تجربه کردم، همه انقدر میتونم بهت بگم، خدا عاشق همه چی هست و عاشق هیچ چی نیست. باز ببینید